بسم الله الرحمن الرحیم.
عرایضی رو تقدیم داشتیم، قسمت مربوط به امام زمان رو بارها و بارها قرائت کردیم و خوندیم و من حالا امروز به جای دوستانم که معمولا یه قسمتی از خطبه رو میخونن و ترجمه میکنن، این قسمت مربوط به حضرت را میخونم. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدي الا انه الظاهر على الدين الا انه المنتقم من الظالمين الا انه فاتح الحصون وهادمها الا انه غالب كل قبيله من اهل الشرك وهاديها الا انه المدرك بكل ثار لاولياء الله الا انه الناصر لدين الله الا انه الغراف من بحر عميق الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله الا انه خيرة الله ومختاره الا انه وارث كل علم بل محيط بكل فهم الا انه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد الامر آياته الا انه الرشید السدید الا انه المفوض الی الا انه قد بشر به من سلف من القرون بین یدی الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده الا انه لا غالب له ولا منصور علی الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. ترجمه تحت اللفظی این عبارات اینجوری میشه که آگاه باشید که پایان و فرجام امامان از ما قائم مهدی علیه السلام، آگاه باشید که او فائق و چیره و غالب بر تمام ادیان، آگاه باشید که او انتقام گیرنده از ستمگران است، آگاه باشید که او فاتح دژها و خراب کننده دژهای باطله، آگاه باشید که او چیره و غالب بر همه قبائل اهل شرک و هدایت کننده اهل شرک است به سوی توحید، آگاه باشید که او خونخواه خون همه اولیاء خداست و او یار دین خداست و او غرفه بردار از دریای عمیق خداست، آگاه باشید که او به هر صاحب فضیلتی به اندازه فضلش و به هر صاحب نادانی و جهلی به اندازه جهلش پاداش می‌دهد، آگاه باشید که او انتخاب شده و برگزیده خداست، آگاه باشید که او وارث تمام دانش‌ها و احاطه کننده بر تمام فهم‌هاست، آگاه باشید که او از خدای خود خبر می‌دهد و آیات خدا را تحکیم می‌بخشد، آگاه باشید که او رشد کرده و محکم است، او کسی است که خدا دین خود را به او واگذار کرده و او کسی است که گذشتگان او را بشارت داده‌اند، آگاه باشید که او آخرین حجت است و حجتی پس از او نخواهد بود و حقی نیست مگر با او و نوری نیست مگر در نزد او، آگاه باشید که کسی بر او غالب و چیره نمی شود و کسی بر علیه او مورد یاری قرار نمی گیرد، آگاه باشید که او ولی خدا در زمین و حکم خدا در میان خلق و امانتدار خدا در سر و در آشکار و پنهانه. این ترجمه خلاصه این قسمته. امشب رو فکر کردم که عرض کنم که چند تا حدیث براتون بخونم در فایده ای که ما از وجود مقدس امام زمان علیه السلام در زمان غیبت میبریم. در حقیقت نحوه و کیفیت انتفاع و بهره برداری ما از ساحت مقدس امام زمان علیه السلام هست. در توضیح این که ما در از وجود مقدس امام زمان علیه السلام چجوری استفاده میکنیم باید یه مقدمه رو بدونیم و اونه که اصلا امام کیست و امامت چیست، تعریف امام چیست و تعریف امامت چیست، امام چه کسی است که دارای مقام امامته. اگر ما معنای امامت را بدانیم و امام رو بشناسیم کیه، جواب این سوال که نحوه استفاده و بهره‌وری از امام علیه السلام در زمان غیبت چگونه است خیلی برای ما راحت میشه با خرج یک صلوات. در تعریف امامت توی احادیث ما و روایات ما برگرفته از آیات کریمه قرآن مطالبی هست که فهرستوار اونجوری که تو ذهنم الان، چون این قسمتش رو ننوشتم به خصوص آیات و روایاتشو، اونی که در ذهنم خدمتتون عرض میکنم، بعد اون وقت ببینیم که نحوه استفاده ما از امام علیه السلام در زمان غیبت چگونه است و چیست. این رو دوست دارم که دوستان من هم خانم ها و هم آقایون خوب گوش کنن و یاد بگیرن. امامت چیست؟ و رابطه امامت با نبوت و رسالت کدام است؟ معمولا پیغمبر که می نشسته یه اعرابی ازش می اومده سوال می کرده. خب یکی از خود ائمه سلام الله علیه اجمعین که ما خیلی دوستشون داریم، حضرت رضا علیه السلام تعریف کردن خیلی راحت و خوب امامت رو تعریف کردن. حالا تو کتاب کافی هست ولی فکر میکنم که آقای صافی هم در این منتخب الاثر اون تعریف امامت رو آورده باشه، ولی حالا چون من در نظر نداشتم بگردم پیدا کنم که قطعا اینجا هست، بگردم پیدا کنم طول میکشه. حضرت رضا علیه السلام چند تا تعبیر دارن. یه جا میفرمان که امامت مقامی است من الله، یه جا میفرماین امامت بالاتر از نبوت، رسالت و خلیل الله است، که از آیه هم همین استفاده میشه، از آیه 124 بقره همین استفاده میشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. که استفاده‌ای که میکنن امام علیه السلام استفاده میکنه، مفسرین هم همینو گفتن، میگن این آیه نشون میده که ابراهیم خلیل اواخر عمرش امام شده، یعنی موقعی که عبد بوده، یعنی سکوی عبودیت رو طی کرده، نبی بوده چون خبر داشته از عالم غیب، رسول بوده چون ماموریت به تبلیغ پیدا کرده، ضمناً دارم هر کدوم از اینا رو معناشو میگم، خلیل الله بوده چون دوست صمیمی و سوگلی خدا بوده، بعد تازه خدا اومده نشونده که این امتحان برد بده، امتحان فوق تخصص، امتحان داده، خیلی هم امتحانات سختی بوده، از اون کنکورهای خیلی سخت بوده، یه نفری هم بوده ممتحن، یه نفر از کنم که کسی هم که امتحان شده یه نفر، امتحان داده قبول شده با نمره 100 ممتاز، بعد همونجا گفته جایزه، جایزه مقام امامته. ابراهیم دیده خیلی مقام بزرگه، خیلی بارز هوس کرده، ابراهیم خلیل گفتش که و من ذریتی برای بچه‌ها من بده، خدا نفرمود برای بچهات نمیدم، گفت این شرط داره، و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، گفت به بچهاتم میدم، اونایی که هرگز تو عمرشون ستم مرتکب نشدن. خیلی بزرگ این معنی امامت. توی این سی دی نور دونیم که ورژن جدیده، ما سرچ کردیم الامامه رو ببینیم چه تعریفاتی کرد. یه روایتی دیگه من پیدا کردم که خیلی جالبه، الامامتو هی نور، امامت نوره. خب حالا این نور که سنخ خدا نیست، الله نور و سماوات و الارض، یه نوریه، با اون نورم سنخ نیست، چون لیسه که مثل ایشه همیشه فرمول بکگراند اعتقادی ماست نسبت به خدا. الامامتو هی نور، امامت نوره، نورم خدا میده. اونجا امام رضا علیه السلام فرمود مقامی است که باید خدا بده. از این آیه که من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین معلوم شد که مقام امامت به کسی که کوچکترین گناهی رو مرتکب شده باشه داده نمیشه. خب کی میفهمی که کی مرتکب گناه شده یا نشده؟ از این آیه این که امام باید عصمت داشته باشه استفاده میشه، درسته؟ چون گفت لا ینال عهد الظالمین، کسی که یه بارم ستم کنه ظلم کنه، نه ظلمم یعنی گناه، معلوم باشه ظلم یعنی گناه. ان الشرک لظلم عظیم. کی میتونه بفهمه که یه کسی کوچکترین گناه هم کرده یا نکرده؟ هیچ کس جز خدا. پس فقط تنها کسی که میتونه امام رو انتخاب کنه کیه؟ خداست. تمام سخن حضرت رضا علیه السلام در حدیث معروف اینه که امامت مقامی است که مردم به آراء و عقل خودشون نمیتونن انتخاب کنن، خدا باید انتخاب کنه. خب برگردیم، سیکل رو دور زدیم، برگردیم. امامت چیست؟ امامت مقامی است من الله، امامت نوری است من الله، امامت مقامی است برتر از نبوت و رسالت و خلت و عبودیت، امامت مقامی است همراه با عصمت، امامت با این مقام جز خدا نمیتونه تعیین کنه، امامت همچین مقامی است. اگر بخوام توی مثلا مقامات تشریفاتی روز مثال بزنم، باید بگم که نبوت و رسالت مقام مثلا وزارت و ریاست جمهوری است. اما امامت توی پروسه تشریفاتی مقامات ظاهری جایگاه نداره، اما نسبت به مقام امپراتور یک کسی است که باید این مقامات تشریفاتی به وسیله او از آقای امپراتور، از آقای پادشاه وقت بگیرن. رئیس دفتر خداست. ببینید کسی که رئیس دفتر امپراتوره، او وقت تعیین میکنه برای بزرگتر مقامات تشریفاتی. این آقا ممکنه یه سرباز معمولی باشه، ولی باید خیلی به امپراتور نزدیک باشه. مقام تشریفاتی نیست. مقام نبوت و رسالت مقامی است در پروسه تشکیلات مشخص، یه مهره خاصی است. مقام امامت مقامی است مثل کسی که برای امپراتور، برای دیگران وقت میده، خودش به حسب ظاهر قبه و اینا نداره، اما از تمام اینا به امپراتور، به پادشاه نزدیکتره. وقتش دستشه، بهش خیلی نزدیکه، باش خیلی خصوصیه، براش چای میاره، مسائل خصوصی اونو میدونه. یه مقام معنویست. امامت مقامیست معنوی. لذا امامت رابطه نزدیکی داره با مقام ولایت. امام ولیست. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی قرب بدون حجاب با خدا، یعنی چیزی بین او و خدا حجاب نیست. بین ما و خدا چی حجابه؟ میلیون ها هزاران پرده های تاریک گناه. دقت بفرمایید، اشهد ان علیم ولی الله، پیغمبرم ولی اللهه، ولی علت این که ما شیعیان در اذان اقامه میگیم ولی الله، برای اینکه میخوام بگیم امیرالمؤمنین قرب بدون حجاب داره با خدا. الله ولی الذین آمنو، یعنی خدا قرب بدون حجاب داره برای مؤمنین، چون مؤمنین مؤمنان ترک گناه میکنن، قرب بدون حجاب دارن، واسطه ای نیست گناه. پس امامت با ولایت ارتباط بسیار نزدیکی داره. خب خلاصه کنم، امامت مقامی است من الله، مقامی است معصوم، برتر از نبوت و رسالت و خلت و عبودیت. ابراهیم خلیل حدود 83-84 سالش بود که به مقام امامت رسید. برای فرزندانش خواست، فرزندانش رو خدا گفت اگر معصوم باشن مقام امامت بهشون میدم. امامت مقام نور است. کسی که به امامت معتقد نباشه اعمالش باطله، یعنی توحیدش خرابه. ببینید همه اینا هست، این مقامه. امام حجت است. تعریفای بعدی، امام حجت است یعنی دلیل ایمان مردم. امام هست واسطه افاضه فیض هستی به جهانیان، یعنی در مرحله علل فاعلی قرار گرفته بالله. این مقام امامه. اگر اینجوری است، پس امام هم دستی در ظاهر عالم داره، هم دستی در باطن عالم داره. نه فقط ظاهره، نه فقط باطنه. یعنی چی؟ یعنی ظاهرا نشسته مسئله میگه یا حکومت میکنه یا هر دو. اما ضمنی که این کار رو میکنه، این یه پرده عالم رو کنار بزنید، به یه تعبیر میشه ملکوت. اینجا رو میگم ملک، اونجا رو میگم ملکوت. یه پرده کنار بزنیم میشه ملکوت. میبینیم اونجا کاروان داره حرکت میکنه، رهبرش امامه. یعنی اینکه ما که نماز میخونیم، امامت در مقام ظاهری اینه که به امام بگیم چجوری نماز میخونی؟ میفرماید که میگم الله اکبر، تکبیرات الاحرام هم میخونم، سوره میخونم، رکوع میکنم، سجده میکنم، تشهد میگم، سلام میدم. اینجوری بگو، وسط نماز حرف نزن، سرت از قبله بر نگردون، رو به قبله وایسه، به همسایه. این مسائل فقهی. اما این نماز در یه جای اثراتی میکنه در عالم معنا. اون اثرات عالم معنا رو هم کاروان سالارش امامه، که میگن امامت در باطن اعمال. بازم تکرار میکنم، شب شنبه است، ما 62 جلسه است که درباره خطاب قدیر صحبت میکنیم. در خطاب قدیر قسمتی رو که خودم قرائت کردم امشب، البته ترجمه شو خودم گفتم، ببخشید، راجع به امام زمان صحبت میکنیم. بحث ما این است که فایده ای که ما از امام زمان علیه السلام در زمان غیبت میبریم چیست؟ عرض کردم که ما اول باید ببینیم که امام زمان کیست و امامت چیست. اگر فهمیدیم که امام زمان کیست و امامت چیست، این که چگونه ازش استفاده کنیم بهتره. ما اول باید کامپیوتر بشناسیم، بعد ببینیم چجوری ازش استفاده کنیم. ما باید پرینتر و اسکنر رو بشناسیم، بعد ببینیم چجوری ازش استفاده کنیم. پس ما میخوایم امامت رو بشناسیم. امامت بالاتر از نبوت و رسالت، امامت نور، امامت همراه با عصمت، امامت همراه با ولایت، امامت همراه با حجیت. حجت، حجت یعنی محور استدلال خدا برای بندگان. به بندگان میگه چرا نماز نخوندی؟ میگه نتونستم، نشد. میگه الگوت اینه. امامت یعنی الگو. امامت یعنی آفتاب و عالمتاب جهان که با نور و حرارت خودش جهان هستی را وساطت میکنه از طرف خدا که حرارت بده، نور بده، حیات بده. اینجوریه، این معنای امامته. هر کی حرف داره در خدمت هستیم. حالا که امامت مقامش اینه، حالا امام زمان علیه السلام غایبه. غایبه یعنی چی؟ یعنی ما خدمتشون نمیرسیم ازشون مسئله بپرسیم. امام جماعت نیستن که پشت سرشون نماز بخونیم. در کاروان حج تشریف ندارن که در خدمتشون باشیم. یه جایی روزهای عید نمیشینن که بریم دیدنشون. در صندوق قرض‌الحسنه نیستن که ازشون وام بگیریم. خدمت جسمانیشون نمیرسیم که دستشون رو ببوسیم. نمیبینیمشون. در مسند حکومت نیستند که زمانداری کنند. بقیه مقامات چی؟ یعنی امام در اثر غیبت و پشت پرده غیبت بودن مقامش از نبوت و رسالت و خلت و عبودیت اومده پایین؟ نه. امام در اثر غیبت که الامامت و هی النور معناش از نور برگشته؟ نه. امام در اثر غیبت هدایتش در باطن اعمال که کاروان سالاره، حرکتهای معنوی و عبادی در باطن اعماله، عوض شده؟ نه. امام واسطه فیض هستیست که میگیره به ما میده. این تعطیل شده؟ تعطیل نشده. خوب جوری با خدا لطف کرد پیش اومدم، خیلی روشن. خب پس استفاده از امام علیه السلام در زمان غیبت چگونه است؟ باید اول امام رو بشناسیم. یه سوال دیگه هم مطرحه بچه ها که اینو بدونید خیلی خوبه. میپرسن امام برای ما چه فایده داره؟ این سوال خیلی زیاد میکنم. اگر خوب دقت کنیم خیلی سوال بیادبانه است. برای اینکه امام برای ما چه فایده داره، یعنی اینکه امام خلق شده که برای ما فایده برسونه. اما مؤدبانش اینه که بپرسیم که ما از امام در زمان غیبت چگونه بهره میبریم. لذا اون فرد اسحاق ابن یعقوب یا یعقوب ابن اسحاق، الان روایتشو میخونم، نامه نوشت توسط یکی از نواب اربعه خدمت امام زمان علیه السلام. چند تا مسئله پرسید. یکی از مسائلش این بود که ما از شما چجوری استفاده کنیم. ببین مؤدب بودن. آدم سوالش هم سوال مؤدبانه بکنه خیلی بهتره. یکی از نکته های ریز عبادت در شیعه و در اسلام آداب عبادته. آداب یعنی چی؟ آداب یعنی چهره زیبای عمل. آداب آب خوردن، آداب نماز خوندن، آداب نشستن، آداب برخاستن، آداب سلام کردن، یعنی چهره زیبا. یعنی اعمالی که ما انجام میدیم وقتی چهرش رو زیبا انجام دادیم میشه ادب. میگن فلانی مؤدبه، یعنی کارش رو زیبا انجام میده. نسبت به بزرگترها ادب نشون میده، یعنی در برخورد با بزرگترها زیبا رفتار میکنه. آداب. عمل آدابه. یه سلوات دیگه خط بفرمایید. با ادب سوال کرد از امام زمان علیه السلام، گفت از شما چجوری استفاده کنیم. اما اینکه بگیم امام علیه السلام برای ما چه فایده دارن، یعنی گویا که همه چیزا باید برای ما باشه. که خیلی از این روشن فکر این سوال میکنن، چون همه اندیشهشون کفش و کلاهشونه، همه اندیشهشون آبدونشونه. لذا وقتی تا صحبت میشه میگن این برای آبدون ما چه فایده داره، برای کفش و کلاه ما چه فایده داره. یعنی اینی که مثل این که تمام محور عالم اینه که برای ما کفش و کلاه درست کنه، آبدون درست کنه. خیلی بده. ضمن این که تمام وجود آبدون و کفش و کلاه ما از وجود امامه، اما ادب در سوال اینه که ما اینجوری سوال کنیم، بگیم ما در زمان غیبت امام علیه السلام از امام علیه السلام چجوری بهره ببریم، چجوری استفاده کنیم. اینجوری ما باید سوال کنیم. خب پس معنای امامت رو گفتیم، سوال اینه که ما از امام چجوری استفاده کنیم؟ اگر معنای امامت رو فهمیدیم معنای امامت چیه، معنای اینکه چجوری استفاده کنیم خیلی زود روشن میشه. ما اگر ماشین رو شناختیم چجوری از ماشین بهره ببریم خیلی زود ما میفهمیم، برای اینکه ماشین رو میشناسیم. اگر ما بدونیم امامت چیست و امام کیست، میدونیم که چجوری ازش بهره ببریم. حالا اجازه میدین که من روایت بخونم چند تا؟ اجازه میدین نخونم صلوات خط کنیم. عرض کنم که در این کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی یه بابی هست، فصلی هست که در فواید وجود انتفاع مردم از او در زمان غیبت و تصرف او در امور، که به اصطلاح 7 حدیثیشون در اینجا آوردن، 6 حدیث آوردن، یکم ریفرنس دادن. من اگر اجازه بدید اینها را میخونم. حدیث اول از نهج البلاغه نقل کردم. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا. خدایا میدانیم، امیرالمومنین میفرماید، که زمین تو خالی از قیام کننده ای که به خاطر خدا قیام میکند و حجت و برهان بر مردم تمام میکند نیست. و کم زا و اینه اولئک والله الاقلون عددا، چقدر کمن این حجت های خدا، به خدا قسم که از نظر تعداد خیلی کمن. بل اعظمون عند الله قدرن، مقام این حجت ها خیلی بالاست. یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم. خداوند حجج و بیناتش رو به وسیله وجود حجت ها حفظ میکنه تا اینها امانات را که حفظ حجج باشه به شبیه خودشون و مانند خودشون که امام بعدی باشن تحویل بدن. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، مقام امامت را به اصطلاح زرع میکنن و میکارن در دل کسانی که شبیه به اونها هستن. حجم به العلم علی حقیقت البصیره و باشر روح الیقین، این امامان کسانی هستن که علم به اونها هجوم آورده، نه اینکه اونها رفتن علم کسب کردن، علم به اونها هجوم آورده و اینا مباشرت با روح الیقین هستن. یکی از آیاتی که راجع به مقام امامه در قرآن خیلی زیباست، خدا رحمت کن آقای طباطبایی رو و یه بحث جانانه اینجا کردن، این آیه کریمه است. به نظرم آیه 73 سوره انبیا باشه. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، یعنی هم صبر دارن هم یقین دارن. اینجا میفهمد و باشر و روح الیقین. وستلان و مستوعبه المطرفون، اون چیزی که اهل سرکشی با او تماس دارن از اونها دورن. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، با چیزی انس دارن که جاهلان باش وحشت دارن، که با پروردگار و رب و رحمان خودشونه. و صاحب دنیا به ابدان، و با دنیا به بدنهایی مصاحبت دارن. ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، جسمشون اینجاست، جانشون جای دیگه است. این ائمه اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات و الی دینه، اینانند جاینشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدا. آه آه شوقن الی رؤیتهم. امیرالمومنین میفرماد که خودش امامه، میفرماد چقدر انسان اشتیاق داره که اینا رو ببینه. این تعریف امامه. تأمل بفرمایید من بقیهش هم عرض کنم. این کتاب نهج البلاغه مال شیعه است و مال امیرالمومنین، البته سنی ها میگن. از ینابیع المودة ایشون نقل کرده، از که ینابیع المودة از نهج البلاغه نقل کرده. من المهدی
الذي یسری فی الدنیا به سراج منیر و یحظو فیها علی مثال صالحین. می فرماید که پیغمبر فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که مهدی از ماست که سیر می کند و جریان پیدا می کند با چراغ نور دهنده، یعنی همراه مهدی علیه السلام یه چراغ نور دهنده است که عالم رو روشن میکنه و پای خود را جای پای صالحان میگذارد و مدتی از مردم پنهان میماند. افراد او را نمیبینند اما از او بهره میبرند. اینم نوشته اهل تسنن. روایت سومم همین ینابیع الموده نقل میکنه که بیشتر روشن میکنه. میگه سلیمان اعمش ابن مهران از امام صادق علیه السلام، از پدرش، از جدش علی ابن الحسین علیه السلام اینجوری فرمودن. کی میگه؟ امام سجاد. به نقل کی؟ به نقل یک کتاب معروف سنی. نحنو ائمه المسلمین، ما هستیم پیشوایان مسلمانان. و حجج الله علی العالمین، حجتای خدا بر جهانیان. و سادات المؤمنین، ما آقای اهل ایمان هستیم. و قادت الغر المحجلین، افراد روشنبین را ما رهبریم. و موال المسلمین، ما مولای مسلمان ها هستیم. و نحن امان لأهل الارض، ما موجب امنیت زمینیانیم. کما ان النجوم امان لأهل السما، همونطوری که ستارگان امنیت آسمانیان هستند. دقت کنید. و بنا یمسک السماء، خدا به واسطه ما آسمان را نگه داشته. انتقع علی الارض، که سقوط کند و بر زمین بیفتد، یعنی کرات آسمانی، یعنی موندن کرات آسمانی به وسیله ماست. امام سجاد می فرماید به نقل یک کتاب سنی. و بنا ینزل الغیث، خدا باران را به وسیله ما می فرستد. و تنشر الرحمه، رحمت را به واسطه ما پخش می کند. و تخرج و برکات الارض، برکات زمین را تخرج و بیرون می آورد. و لولا ما علی الارض منا لساخت به اهلها، اگر از ما کسی در روی زمین نباشه، زمین اهل خودشو فرو می بره. یعنی نظام زمین به هم می خوره. فرو می بره یعنی نظام زمین به هم می خوره. ثم قال، سپس امام سجاد علیه السلام فرمود ولم تخلو منذ خلق الله آدم من حجت الله فیها اما ظاهر مشهور او غائب مستور. از موقعی که خدا آدم ابوالبشر رو خلق کرده، زمین بدون حجت نبوده، یا ظاهر بوده و شناخته شده، یا غائب بوده و پوشیده. ولا تخلو الارض الا ان تقوم الساعه من حجتین، تا قیام قیامت هم زمین از حجت خالی نمیماند. ولولا ذلك لم یعبد الله، اگر اینجوری نبود هرگز خدا عبادت نمیشد. قال سلیمان، سلیمان اعمش از امام صادق علیه السلام میگه فقلت لجعفر صادق علیه السلام، حالا که امام اینقدر مفیده و اینقدر عالیه، کیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، وقتی حجت غائب و پوشیده است و پشت پرده غیبته، مردم از این امام غائب چجوری بهره میبرن، چجوری استفاده میکنن؟ حرفشون یکی ائمه فرمود کما ینتفعون به شمس اذا سترها سحاب، همون گونه که مردم از آفتاب جهانتاب و عالم استفاده میکنن اگر جلوی آفتاب را ابرهای تیره مانع بشه. مردم چجوری استفاده میکنن؟ هم از حرارتش استفاده میکنن، هم از روز بودنش استفاده میکنن، هم از گردشش استفاده میکنن، هم از انبات نباتاتش استفاده میکنن، فقط با چشم ظاهریشون آفتاب را نمیبینن. اینم روایت از ینابیع الموده. روایت آخری که براتون میخونم یا یکی دیگه هم میخونم، از خرائج محمد ابن یعقوب کلینی، اسحاق ابن یعقوب، میگه از نایب امام زمان علیه السلام ابو جعفر پرسیدم که سألت ابا جعفر ان یوسل کتابا قد سألت فیها از ان مسائل اشکلت علیه، یه مسائلی برای من مشکل شده بود، اینا رو نوشتم در یک نامه‌ای
دادم به ابو جعفر که نایب امام زمان علیه السلام هست، گفتم که شما این رو بدید خدمت آقا که میرسید جواب منو بده. سوالات فقهی داشته، اونها رو جواب دادم. بعد یکی از سوالاتی کردیم که چجوری از شما استفاده کنیم. حضرت اینجور فرمودن: و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی کالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، اما نحوه استفاده کردن و نفع بردن از من در زمان غیبت هم مانند آفتاب است، زمانی که از دیده ها غایب کند آفتاب را ابرها. خدا رحمت کنه مجلسی رو، خیلی آدم با معرفتی بوده. من اینو امتحان کردم تو این چند سال شکسته بسته که به احادیث مراجعه میکنم. البته ما کسی نیستیم، اگر ما خیلی کسی باشیم، یکی از ریزخاران سفره گسترده، یکی از محدثین عالی مقامی هستیم که اینها افتخارشون اینه که محدثن و در دربار ائمه سلام الله علیه اجمعین علم یاد گرفتن، که یکی از اون محدثین مجلسیه. مرحوم مجلسی میفرماید که این که امام علیه السلام خودش و اونجا هم امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه در زمان غیبت استفاده و بهره از امام زمان رو تشبیه میکنن از استفاده از آفتاب موقعی که در پس ابر باشه، این 8 نکته داره، که این 8 نکته رو مرحوم مجلسی در بهار آورده، در بهار 52. ما هم اون 8 نکته رو ترجمه کردیم و شرح کردیم، توی مهر محبوب آوردیم که آفتاب چه میکنه، ما چه میکنیم، نسبت ما با آفتاب چیست، ما باید خودمون بریم دوش آفتاب بگیریم یا ته اتاق بشینیم آفتاب بیاد خودشو به ما برسونه. خیلی نکته های جالبی داره. ایشون فرموده که این 8 نکته است. مطالب دیگری هم هست که به خاطر اختصار این کتاب، که کتاب بهارشون که تازه مختصره، فرمودن که بقیه نکته ها رو نمیگم. من به شما عرض میکنم که اون نکته ها رو از کتاب مهر محبوب حتما مطالعه بفرمایید، نحوه استفاده از امام علیه السلام و وجه تشبیه اون بزرگوار به آفتاب و عالمتابی که پشت ابر تیر است. خب حالا ما در زمان غیبت الان قرار داریم، چه کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ برای اینکه از این آفتاب و عالمتاب بهتر استفاده کنیم، یک، محبت قله دین و حقیقت دین، محبت به اهل بیت و پیغمبره. روایت داریم در کتاب شریف کافی که امام علیه السلام میفهمد حل دین الا الحب، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. امام علیه السلام میفرماد که همه دین محبته و قله دین محبته. ما در زمان غیبت چی کار کنیم؟ به امام زمان علیه السلام اول معرفت پیدا کنیم، بعد محبت. معرفت همراه با محبته. خب مگه محبت دست ماست؟ بله، بشناسی محبت پیدا میکنی. به نظر من کسی این حدیث امام رضا علیه السلام رو 2-3 بار بخونه با دقت و با تدبر، عاشق ائمه میشه، مخصوصا امام زمان علیه السلام که در زمان ما حیات ظاهری و باطنی دارن. کنیم محبت ما بیشتر بشه؟ شما چی کار میکنید با دوستانتون محبتتون بیشتر میشه؟ چی کار کنیم معرفتمون بیشتر بشه؟ شما چی کار میکنید با دوستانتون، با اونایی که هشت و نشت دارید، که معرفتتون بیشتر میشه؟ رفت آمد میکنید، کسب اطلاع میکنید، مقامات دوستانتون یاد میگیرید، به ابعاد مختلف شخصیتش دقت میکنید، تدبر میکنید. چیکار کنیم که محبتمون بیشتر میشه؟ رفت آمد میکنید، تماس میگیرید، تلفن میکنید، میسیج میزنید، استخبار میکنید، احوالشو میپرسید، به دیدنش میرید، براش هدیه میبرید، هدیهشو میپذیرید، باش مسافرت میرید، باش هم غذا میشید. مگه میشه با امام زمان علیه السلام هم غذا شد؟ بله. اگه بخوام با امام زمان هم غذا بشه، باید غذای باشه او دوست داشته باشه. مثلا یکیشو میگم، او چه نوع غذایی میخوره، چگونه غذا میخوره، در کجا غذا میخوره، کدوم غذا رو میخوره، با کدوم پول غذا میخره میخوره. این هم غذا شدنه. با هم نماز میخونیم، با هم دعا میخونیم. چگونه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام میشه نماز خون؟ پشت سرشون، همراهشون. آدم به کسی که میخواد محبت پیدا کنه، محبتش ابراز کنه، هم محبت ابراز بکنه، هم محبتش زیاد بشه، بهش خدمت میکنه. همیشه یادشه، کارایی رو که او دوست داره انجام میده، همراهش میره، خدمت خاص میکنه. شما وقتی پدرتون رو دوست داری میگی پدر برات آب میوه بیارم، خسته هستی، خیلی خسته شدی، میخوام براتون آب میوه بیارم، براتون چای بیارم. تا حالا شده که تو به امام زمان علیه السلام گفته باشی که بابای خسته ما که از شدت غیبت و طولانی شدن دوران انتظار خسته شدی، براتون چای بیارم؟ تو کسی رو که دوست داری میگه بیام ببرمت پارک، بیام ماشین سوارت کنم، اجازه بدید من اتاقتون رو تمیز کنم. اینا راه های زیاد کردن محبته. پدرت وقتی میخواد بره مسافرت میگید بابا شما خسته شدید، بشینید من رانندگی کنم. ظرافت ارتباط با امام عصر ارواح نافدا تمام این نکته ها رو داره. بابا از چی خوشتون میاد؟ میخوام روز تولدتون براتون یه کادو بخرم. از چه کادو خوشتون میاد؟ چی براتون بخرم خوشحال میشین؟ دوستان آدم مثلا میرن دبی، میرن کیش، میرن آلمان، به آدم تلفن میکنن میگن چی لازم دارین از اینجا براتون بیارم؟ آدم به امام زمان علیه السلام بگه آقا چی لازم داری؟ چی دل شما رو خوشحال میکنه؟ اگر یه وقت ببینی پدرت خیلی ناراحته میگه بابا من چیکار کنم شما خوشحال بشی؟ آدم کسی رو که دوست داره میگه چیکار کنم این مصیبتت یه خود سبکتر بشه. امام زمان چیکار کنم شبا کمتر گریه کنی؟ چیکار کنم کمتر رنج بکشی؟ محبته. دوست دارین کجا برید؟ منم همراهتون بیام. دوست دارین من چی جوری باشم که شما خوشحال بشین؟ شما بگین، نه چی تو گفتی همونه. محبته. یه کاری کنیم که محبتمون نسبت به امام زمان علیه السلام زیاد بشه. من چی کار کنم شما از من راضی میشین؟ من چی جوری راه برم شما راحت بشین؟ من چی جوری لباس بپوشم شما از من خوشنود میشی، رضایت پیدا میکنی؟ من چی کار کنم امام زمان؟ یه کار محبت ما نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر کنیم. بعد از محبت تبعیت کنیم، همراه با محبت تبعیته.
حتما محبت با تبعیت همراهه. مگه میشه که محبت غیر از تبعیت باشه؟ محبت یعنی تبعیت، محبت یعنی پیروی. وقت اگر اینجوری بشه، شما یهو میبینی که دست امام زمان رو دوشته، گفت تو بیمارستان ایران مر سکته کرده بودم، خوابیده بودم، خیلی هی آقا آقا کردم، ندیدمش ولی دیدم دستی کسی رو دوشمه. میگه کیو صدا میکنی؟ با کی کار داری؟ چی میگی؟ دنبال کسی میگی؟ چی که میگردی؟ منتها اینایی که به حقیقت امام زمان رو زیارت میکنن خیلی راحت تعریف نمیکنن. گفت که به نظرم ایشونم نقل کرده، از دارالسلام حاجی نوری نقل کرده، مرحوم علامه هلی میگه که یه شبی رفتم به زیارت، شب جمعه رفتم به زیارت آقام امام حسین. توی راه زیارت امام حسین، تو حرم امام حسین، توی زیر قبه امام حسین، توی روضه امام حسین، توی توسل امام حسین، توی محبت امام حسین، خیلی چیزا پیدا میشه، خیلی چیزا پیدا شده. علامه هلی میگه که داشتم میرفتم زیارت امام حسین علیه السلام، سوار استرم بودم، در دست من یک تازیانه ای بود که گاهی میزدم که این راه بره. وسطای راه دیدم یک کسی در لباس عربها همراه من شد، جلوی من راه میرفت، من سوار بودم، او پیاده جلوی من راه میرفت، شروع کرد به صحبت کردن. وقتی صحبت کرد دیدم که این مثل که اهل علمه، شروع کردم مسائل مشکلی رو حل کردن. هر چی مشکل داشتم گفتم، دیدم این جوابشو داد و مشکل رو برای من حل کرد. بعد یه دفعه یه مسئله ای را صحبت کردم که دیدم که او مخالف با فتوای منه. گفت مسئله اینجوریه. گفتم نه اینجوری نیست. گفت اینجوریه. گفتم آخه دلیل نداره. فرمود چرا دلیل داره؟ یه حدیثی است، دلیلش یک حدیثی است در کتاب تهذیب شیخ طوسی، در فلان صفحه، در فلان سطر. من علامه هلی، علامه بحرالعلوم، گفتم که آقا من همچین حدیثی رو ندیدم. گفت هست. گفت تو کتاب خودت، نسخه که تو داری، در فلان صفحه طرف راست سطر چندم این حدیث اومده و دلیل این فتوامون حدیثه. من وحشت زده شدم. گفتم نکنه این کسی که اینجوری داره دقیق پیشگویی میکنه خود امام زمان علیه السلام باشه. در این حال یهو تازیانه از دستم افتاد، من سوار بودم، او هم جلوی استر من و من پیاده میرفت و صحبت میکردیم. فکر میکنم یه فرد عادیه. این تازیانه که افتاد، من گفتم که آقا در این زمان میشه امام زمان رو زیارت کرد؟ این لحظه تازیانه رو برداشت گذاشت کف دست من. گفت چرا نمیشه؟ الان دست امام زمانت در کف دست توست. تا گفت دست امام زمانت در دست توست، خودم از روی استر انداختم رو پاهای حضرت و قش کردم. یه وقتی به حال آمدم، دیدم کسی نیست، من هستم و استر من هستم و تازیانه در زمین. وای که من گم شدم و پیدا کرده بودم، دیدم اما قدر ندانستم، از دستم رفت. ولی خوش به حالت علامه هلی، تو دیدی مولایت رو، دستشو در دست تو گذاشت علامه بحرالعلوم، و بارها و بارها خدمت حضرت رسیدی. این است که وظیفه ما در این زمان اینه که بشناسیم، محبت داشته باشیم. من خیلی اصرار میکنم روی این مسئله. جوانها، هر کی هستی، هر چه هستی،
اگر پیوند مهر تو با امام زمانت ببندی و زیاد کنی و باش صحبت کنی و حال کنی، بدون که در بالای سر تو هست، تو رو از نظر دور نمی دارد و مراقب تو هست و همراه تو هست و دستش روی سر تو هست و روی سر هممون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ابن نداره رو به قبله میشینید، رو به قبله بشینید، به قصد زیارت اینو بخونید، یه دو جمله ذکر مصیبت کنه بودید. مجلستون امام زمانی شد، شاید که امام زمان علیه السلام هم یک نیم نگاهی به این طرف کرده باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اون هفته به نظرم یه ملاقاتی رو دو هفته پیش که شبش هم به جلسه داشتیم نقل کردم که حضرت می‌فرمایند که فرمودن در عالم رؤیا به یکی از صلحا خدا را به مظلومیت عمم زینب قسم بدید و برای فرج من دعا کنید. ما امشب متوسل بشیم به حضرت زینب سلام الله علیها که امام زمان خیلی عمشون رو دوست دارن. شب عاشوراست. حضرت زینب نگران دیگه، چون کاروان سالاره و بعد از امام حسین و حضرت سجاد علیه السلام مهمترین و فرد محوره، نگرانم هست. عشق و محبت حضرت زینب با امام حسین زبان زده و همه میدونن، همه نوشتن. دور خیمه ها داره پاسبانی میکنه و قدم میزنه و فکر میکنه، دید برادر سر خودشو گذاشته رو زانو این شعرها رو میخونه. یا دهر افلک من خلیلی. از این شعرها حضرت زینب سلام الله علیها استفاده کرد که امام حسین علیه السلام داره خبر مرگ خودشو میده. اومد تو خیمه برادر، برادر این شعرها چه میخونی؟ چی میگی؟ فرمود خواهرم لو تور کل قطا لناما، اگر مرغ قطا را به خودش رها کنن خوابش میبره، یعنی ما را دیگه به خودمون رها نمی کنند، ما را فردا میکشند. تا اینو گفت مقاتل نوشتن حضرت زینب گریبان چاک کرد و قش کرد و به زمین افتاد در خیمه برادر. امام حسین علیه السلام آب آورد به سر و صورت خواهر پاشید، خواهر رو به حال آورد، گفت خواهرم امشب بیتابی نکن، هنوز مصیبت‌های تو مونده، صبر کن، تقوا پیشه کن، باعث شماتت دشمن نشو. میخوام بگم یا ابا عبدالله تو نبودی در عصر عاشورا که ببینی زینب کبرا خودش روی بدن بی سر تو انداخت و شروع کرد صیحه زدن و گریه کردن. دشمن عوض این که بیاد به این زن مصیبت دیده تسلیت بگوید، دستور دادن به ضرب تازیانه عمه سادات و امام زمان را از بدن برادر جدا کردند. اونجا بود که گفت وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک الاعظم،
به مولانا الامام المهدی و به زینب کبرا یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره و فقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم اغفر ذنوبنا و ارحم موتانا و اشف مرضانا و اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.